ساعت 19 به وقت ایران. جمعه 28 اکتبر 2011 میلادی، ششم آبان ماه 1390 هجری شمسی. سلام و عصر بخیر. عصر بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز رضا جمادی با تازه ترین خبرها.
شب بخیر شنوندگان گرامی. سازمان دیدبان سوریه حقوق بشر که مقر آن در لندن است اعلام کرد که در تظاهرات پس از نماز جمعه امروز در سوریه دست کم 20 نفر کشته شدند. به گفته این سازمان 11 نفر در شهر حمص، 8 نفر در مناطق مختلف اطراف شهر حما و 1 نفر در شهر قصیر کشته شدند. این سازمان تا ساعتی پیش شمار کشته شدگان را 4 نفر اعلام کرده بود. شعار محوری تظاهرات امروز در سوریه درخواست برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز این کشور تعیین شده بود تا به گفته اپوزیسیون سوریه جلوی سرکوبی بی‌محابای تظاهرکنندگان توسط نیروهای دولتی گرفته شود. دولت تونس از امشب جمعه تا اطلاع ثانوی در شهر سیدی بوزید مقررات منع رفت و آمد برقرار کرد. سیدی بوزید خاستگاه بهار عربی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه بیش از 2000 جوان در اعتراض به ابطال نتایج انتخابات حزب تومار مردمی برای آزادی، عدالت و توسعه امروز جمعه در مقابل دفتر حزب اسلامی نهضت دست به تظاهرات زدند و به برخی ساختمان‌های دولتی حمله کرده و یک خودروی پلیس را به آتش کشیدند. در انتخابات تونس حزب تومار مردمی 19 کرسی مجلس مؤسسان را به دست آورد، ولی کمیسیون انتخابات آرای این حزب را در 6 حوزه باطل اعلام کرد. این حزب به یک سرمایه‌دار تونسی ساکن لندن تعلق دارد و سایر احزاب تونسی میگویند توسط اعضای حزب پیشین حاکم تونس اداره می‌شود. در خبر دیگر، اینکه راشد قنوشی رهبر حزب اسلامگرای نهضت فاتح انتخابات تونس امروز جمعه بر پایبندی حزبش به حقوق زنان تونس تاکید کرد. وی که در یک کنفرانس خبری سخن میگفت اظهار داشت نهضت به زنان تونس و به تقویت نقش آنان در تصمیم گیری های سیاسی پایبند است تا از هر گونه پسرفتی در دستاوردهای اجتماعی آنان جلوگیری شود. راشد قنوشی تاکید کرد که از 49 زنی که به نمایندگی مجلس مؤسسان تونس انتخاب شدند، 42 زن عضو نهضت هستند. حزب نهضت با کسب حدود 41.5% کل آرا 90 کرسی از 217 کرسی مجلس مؤسسان تونس را به دست آورده است. آنتش فوس راسموسن دبیر کل ناتو امروز جمعه پایان عملیات ناتو در لیبی را اعلام کرد. دبیر کل ناتو گفت تصمیم هفته گذشته شورای ناتو امروز تصویب شد و عملیات نظامی در لیبی در روز 31 اکتبر دوشنبه آینده پایان می‌پذیرد. آقای راسموسن افزود تا آن زمان ناتو اوضاع را در لیبی زیر نظر خواهد داشت و چنانچه خطری غیر نظامیان را تهدید کند در صورت لزوم واکنش نشان خواهد داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز دیروز به اتفاق آرا به پایان ماموریت ناتو در لیبی از روز 31 اکتبر رأی داده بود. شورای ملی انتقالی لیبی اما پایان یافتن عملیات ناتو در لیبی را زود هنگام می‌داند. صنعت نفت ایران روز جمعه امروز با دو حادثه روبرو شد. انفجار در یک دکل حفاری در میدان نفتی بی بی حکیمه و آتش سوزی در پالایشگاه نفت شازند. بامداد امروز انفجار و آتش سوزی در یک دکل حفاری نفت در میدان نفتی بی بی حکیمه یک کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری مهر، این حادثه بر اثر انفجار حجم عظیمی از گاز در لایه‌های زیرزمینی رخ داد. 3 نفر نیز در این انفجار زخمی شدند. این گزارش حاکی است که جلوی فوران گاز در سطح منطقه حفاری گرفته شده است.
رضا جمالی. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا. میلیارد میلیارد میلیارد، نه این بار رکورد شکنی 3000 میلیاردی را با آن کاری نیست. این بار از رکورد شکنی در جمعیت جهان می گوییم. جمعیت 7 میلیاردی. از رکورد شکنی سرعت اینترنت هم یاد میکنیم. جمعه رکورد شکنی است، اما نه برای ایرانی های پینگ پونگ باز. اسمش عشق است، پروفسور عشق. عشق درس فارسی میدهد. با عشق گفتگو میکنیم. باورتان میشود؟ همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. جمعیت جهان از مرز 7 میلیارد تن می گذرد، اما 2/3 آنها همچنان تأمین اجتماعی ندارند. سازمان ملل متحد می افزاید نزدیک به 1.5 میلیارد نفر از مردم کره زمین درآمدشان روزی فقط 1.25 دلار است، چیزی نزدیک به 1600 تومان. البته نه در کشورهایی که روی اقیانوسی از نفت و گاز زندگی می کند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می دهد.
در گزارش سازمان ملل متحد که روز پنجشنبه منتشر شد، بر اهمیت حمایت‌های اجتماعی به ویژه پس از بحران اقتصادی اخیر در جهان تأکید شده است. در این گزارش با اشاره به اینکه تولید ناخالص ملی در جهان از سال 1950 تا سال 2010 میلادی 10 برابر شده، آمده است که به رغم 6 دهه رشد اقتصادی قوی و پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، دسترسی به حمایت‌های اجتماعی فقط برای بخش کمی در جهان وجود دارد. میشل بچلت، رئیس گروه مشاوره امنیت اجتماعی در سازمان ملل متحد، در کنفرانسی خبری با اشاره به محرومیت بیش از 5 میلیارد نفر از حمایت‌های اجتماعی گفت که هر انسانی باید به بهداشت، تحصیلات، مسکن، آب و مواردی از این دست دسترسی داشته باشد. بر اساس آمارهای منتشر شده در این گزارش، بیش از 880 میلیون نفر از مردم جهان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. 925 میلیون نفر از گرسنگی مزمن رنج میبرند و سالانه 9 میلیون کودک زیر 5 سال به دلیل ابتلا به بیماری‌هایی که قابل پیشگیری هستند، جان خود را از دست می‌دهند. خانم بچلت تأکید کرد که هیچ کس نباید پایین تر از سطح درآمد کافی زندگی کند و افزود این موضوعات به مردم کمک خواهد کرد تا از فقر فوق‌العاده‌ای که گرفتار آن هستند فرار کنند و یا به سوی آن کشیده نشوند. سخنان این مقام سازمان ملل متحد در ارتباط با ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بود که تأکید می‌کند هر شخصی حق دارد در برابر بیکاری حمایت شود و مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت کند که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند. رئیس گروه مشاوره امنیت اجتماعی در سازمان ملل متحد در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت حمایت‌های اجتماعی تأکید کرد و آن را یک سرمایه‌گذاری مهم دانست و اضافه کرد کاهش بیمه‌های اجتماعی در برنامه‌های ریاضتی کشورها می‌تواند به تضعیف تلاش‌ها برای بهبود اقتصاد جهان منجر شود. اشاره این مقام سازمان ملل متحد به بحران اقتصادی سال 2008 میلادی بود که همچنان ادامه دارد و تلاش کشورهای جهان برای پشت سر گذاشتن آن تاکنون ناموفق بوده است. خانم بچلت همچنین در این مورد که آیا حمایت‌های اجتماعی می‌تواند احتمال بروز قیام‌هایی همانند آنچه که در مورد بهار عربی مشاهده شد را کاهش دهد، گفت اطمینان یافتن مردم از دستیابی به حقوقشان به کاهش بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی منجر خواهد شد. این مقام سازمان ملل متحد دلایل وقوع بهار عربی را درخواست مردم برای دستیابی به حقوق سیاسی و اجتماعی و اشتغال به ویژه برای جوانان دانست.
فقر در جهان 7 میلیاردی، بهروز کارونی گزارش می‌داد. البته حساب رهبران دیکتاتور جهان را باید کنار گذاشت، از جمله با توجه به این خبر، این خبر البته تایید نشده که ثروت معمر قذافی رهبر سرنگون شده لیبی سر به 200 میلیارد دلار می‌زند که به حسابی اگر آن را میان مردم لیبی قسمت کنند نفری 30,000 دلار گیرشان می‌آید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
جمهوری اسلامی به رغم آنکه عضو سازمان ملل است و قاعدتاً باید به قطعنامه ها و مصوبات آن تن در دهد، همچنان حاضر نیست به احمد شهید، گزارشگر آن سازمان در امور حقوق بشر در ایران، روادید ورود بدهد. احمد شهید، محروم از سفر به ایران، می گوید حالا که سران تهران ویزای ورود به من نمیدهند، برای گفتگو با قربانیان نارامی‌های پس از انتخابات 2 سال پیش در ایران از پرتوپیک، از ایمیل بهره میگیرم، از تلفن بهره میگیرم، از اسکایپ بهره میگیرم، از اینترنت بهره میگیرم، از هر طریق دیگری بهره میگیرم. وحید پور استاد.
هنگامی که نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران اولین گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر ایران داد، تعدادی از خانواده کشته شدگان پس از انتخابات گلایه‌های خود را به او رساندند که چرا نامی از کشته شدگان و اتفاقاتی که بر آنان گذشته در گزارش او نیامده است. وقتی این گلایه‌ها به او منتقل شد، او روز سه‌شنبه در مقابل مسیح علی‌نژاد از خبرنگارانی که با تعداد زیادی از این خانواده‌ها گفتگو کرده و همچنان پیگیر وضعیت آنان است، حاضر شد و به پرسش‌های او پاسخ داد. مسیح علی‌نژاد
پس از قرائت اولین گزارش احمد شهید بود که یک نامه‌ای به دفتر گزارشگر ویژه حقوق بشر نوشتم و گلایه‌های برخی از خانواده‌های کشته شدگان پس از انتخابات رو در واقع مبنی بر اینکه چرا اشاره‌ای به وضعیت اونا نشده در گزارش به دفتر ایشون منتقل کردم. دفتر آقای شهید با استقبال بسیار خوب از این انتقادات و در واقع همون گلایه‌های خانواده پاسخ ایمیل رو دادن و گفتن خود ایشون موافق هستن که در یک گفتگوی مشخصاً به گلایه‌های خانواده‌های کشته شدگان پس از انتخابات پاسخ بدن. ترجیح دادم که به جای اینکه من همین سوالات رو بپرسم، دو تن از خانواده‌های کشته شدگان مستقیماً سوال خودشون رو از آقای احمد شهید بپرسن.
خانم علی‌نژاد در بین گفتگو با احمد شهید با پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی از کشته شدگان پس از انتخابات تماس می‌گیرد و خانم فهیمی خطاب به احمد شهید می‌گوید:
من مادر سهراب اعرابی، یکی از کشته شدگان بعد از انتخابات 88 در ایران میباشم. فرزندم و فرزندان این آب و خاک برای اعتراض مدنی در راهپیمایی مسالمت‌آمیز شرکت کردند و به دست نیروهای بسیج و سپاه و دولتی کشته شدند و بنده با پیگیری‌های بسیار جسد فرزندم را بعد از 26 روز تحویل گرفتم. سوال من از مسئولین نظامی نه، فرزندم چه جرمی مرتکب شده بود که کشته شد؟ چرا قوه قضاییه از برگزاری دادگاه عادلانه و علنی خودداری می نماید و چرا از هر گونه مراسم سوگواری برای فرزندانمان ممانعت به عمل می آورد؟ جناب آقای احمد شهید، از شما تقاضا دارم در گزارش های خود در مورد کشته شدگان بعد از انتخابات توجه بیشتری بفرمایید. ضمناً آقای احمد شهید، من با آزادی زندانیان سیاسی و آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد از خون فرزندم خواهم گذشت و این ظلم که به من روا شده است را به عدالت خداوند واگذار می نمایم.
احمد شهید در پاسخ به مادر سهراب اعرابی میگوید بسیار مایل است که خانواده قربانیان پس از انتخابات ایران را از نزدیک ملاقات کند و اطلاعات دست اول را از خود این خانواده ها بشنود. او تاکید میکند گزارشش یک اطلاعات جامع و کامل نیست و نگرانی خانواده های قربانیان انتخابات نگرانی های او نیز هست. بعد از تماس با خانم فهیمی، مسیح علی‌نژاد صحبت‌های ضبط شده لادن مصطفایی، همسر علی حسن‌پور، یکی از خانواده‌های کشته شدگان پس از انتخابات را برای گزارشگر حقوق بشر ایران پخش می‌کند.
من همسر علی حسن‌پور، کشته شده 25 خرداد 88، که جسد همسرم رو 105 روز به من و خانواده‌ام تحویل ندادن، از شما خواهش می‌کنم به من بگویید آیا حالا که شما را در ایران نمی‌توانیم ملاقات کنیم، امکانی وجود دارد که ما سنداتی که داریم را ارائه دهیم، مستنداتی که قضات کشور خودم اونها رو تایید کردن و اعلام کردن که علی با اسلحه سازمانی سپاه و بسیج با اسلحه کلاشینکوف کشته شده؟
احمد شهید گزارشگر حقوق بشر ایران در این گفتگو با مسیح علی‌نژاد با اشاره به اینکه علارغم اینکه این موضوع در گزارشش کنار گذاشته شده، اما برای جبران کردن حتما به این مسئله برمیگردد و به کشورهای عضو شورای حقوق بشر در این زمینه اطلاع رسانی خواهد کرد. مسیح علی‌نژاد:
آقای شهید، بعد از اینکه صدای خانواده‌های کشته شده‌ها رو شنید، به خود ایشون هم گفتن که چون این موضوع خیلی جدی هست و زمانی که ایشون برای نوشتن گزارش اول داشتن زمان خیلی محدودی بوده، نتونستن در واقع به این وضعیت اشاره بکنن، برای جبران حتما در گزارش بعدی به طور ویژه بهش خواهند پرداخت و خانواده‌ها درخواست کرد که مستقیما در ارتباط باشن یا حتی کسانی ناشناس اطلاعات رو بدن و حتی یادم هست بسیار خوشحال بودن و میگفتن بخش مهمی از کارها خود قضات داخل کشور انجام دادن که برگه‌های پزشکی قانونی رو در اختیار خانواده‌ها قرار دادن. برای همین آقای احمد شهید تاکید کردن که اگر خانواده‌ها بتونن همون مستنداتی که قضات در اختیارشون قرار دادن رو به ایشون برسونن، در گزارش بعدی که ماه دسامبر قرار به سازمان ملل ارائه بده، حتما به وضعیت خانواده‌های کشته شدگان به صورت ویژه خواهد پرداخت.
آقای شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در پایان این گفتگو میگوید: من به خانواده‌های کشته شدگان پس از انتخابات اطمینان میدهم که شرایط آنها را هرگز فراموش نخواهم کرد و این موضوع بخشی از گفتگوی او با دولت ایران خواهد بود.
وحید پوراستاد گزارش میداد. احمد شهید گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران برای تحقیق درباره نقض حقوق بشر در ایران از اینترنت بهره میگیرد.
اینترنتی که در هر گوشه جهان سرعتی دارد. سرعت هر چه بالاتر، نشانه رفاه بیشتر، آزادی بیشتر، حقوق بیشتر، مردم سالاری بیشتر. بر پایه یک گزارش جدید، ایرانی ها همچنان از اینترنت با سرعت محرومند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا از همین گزارش اینترنتی یاد می کند.
مؤسسه آکامای که ناظر بر وضعیت اینترنت در دنیاست، در جدیدترین گزارشش درباره شرایط شبکه جهانی اینترنت در سه ماهه دوم سال 2011 میلادی خبر داده که روند افزایش سرعت اتصال به اینترنت در سراسر دنیا همچنان در حال بهبود است و همکنون سرعت متوسط اتصال به اینترنت در دنیا با افزایش 21% نسبت به ابتدای سال به مرز 2.6 مگابایت بر ثانیه رسیده است. این مؤسسه در گزارشش خبر داده که 80 کشور جهان در سه ماهه دوم سال 2011 بیش از 10% بر میزان سرعت دسترسی شهروندانشان به شبکه جهانی اینترنت افزودند. بر مبنای این گزارش، کره جنوبی همچنان عنوان پرسرعت ترین اینترنت دنیا را داراست. سرعت متوسط پهنای باند در این کشور همکنون 13.8 مگابایت بر ثانیه است و هنگ کنگ با سرعت 10.3 مگابایت بر ثانیه و ژاپن با سرعت 8.9 مگابایت بر ثانیه در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در این گزارش نام ایران همچنان در بخش‌های انتهای جدول کشورهای پرسرعت قرار دارد. کشورهای لیبی و بولیوی رتبه‌های اول و دوم کندترین سرعت اینترنت دنیا با سرعت کمتر از 256 کیلوبایت بر ثانیه را به خود اختصاص دادند و ازبکستان، نیجریه و نپال نیز در سکوهای سوم تا پنجم ایستادند. ایران در این طبقه بندی در رتبه 8 کندترین اینترنت دنیا قرار گرفته است. هرچند جایگاه ایران نسبت به سه ماهه اول سال 2011 دو رتبه ارتقا یافته و از رتبه 6 به رتبه 8 رسیده است، اما بر اساس گزارش آکامای تنها نزدیک به 2% کاربران ایرانی به اینترنت کمتر از 2 مگابایت بر ثانیه دسترسی دارند که البته نهایتاً می توانند با حداکثر سرعت 576 کیلوبایت بر ثانیه به اینترنت متصل شوند. این گزارش نشان می‌دهد که در حدود 70% از کاربران ایرانی با سرعتی کمتر از 128 کیلوبایت بر ثانیه به اینترنت متصل می‌شوند. در گزارش مؤسسه آکامای، سه کشور هلند، جمهوری چک و سوئیس دارای پرسرعت‌ترین اینترنت‌ها در کشورهای اروپایی هستند و آمریکا با سرعت متوسط پهنای باند 58 مگابایت بر ثانیه رتبه 12 را به دست آورده است.
اینترنت و سرعت اینترنت در ایران اشک که کاربران را در می آورد. البته اشک نام نوزادی هم هست، سر راهی، که زن و شوهری سوئدی در سال 1351 در پرورشگاهی در تهران او را به فرزندی می پذیرند. در پرورشگاه اسمش را گذاشته بودند اشک. از بس که اشک می ریخت و گریه می کرد، اشک را بردند سوئد. اشک بزرگ شد و روزی ناگهان هزاران فرسنگ دور از زادگاه کشف کرد که ریشه‌اش ایرانی است. اشک سرراهی آن روز پروفسور اشک دالن امروز است، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه اسلو. اداهی روانشاد از رادیو فردا پای صحبت‌های پروفسور اشک نشسته است، من که سراپا گوشم.
فکر میکنم که از 20 سال اخیر خیلی این وضعیت زبان فارسی در اسکاندیناوی خیلی تغییر پیدا کرده. پیش از آن بیشتر زبان فارسی مثل یک زبان مرده میشه گفت حساب کردن یا تدریس میشد، ولی پس از 20 سال اخیر مانند یک زبان زنده نگاه میکنن و بررسی میشود در محافل فرهنگی و محافل دانشگاهی، که بیشتر قبلا علاقه به متون‌های خیلی قدیمی یا شناخت دقایق زبانی بیشتر داشتن، ولی در امروز می‌بینیم که خیلی از محققان یا دانشجوها بیشتر به جامعه ایران امروز و ادبیات معاصر بیشتر علاقه دارند و این هم در تعداد پذیرش دانشجو هم مشاهده میکنیم. یعنی اگر 20 سال پیش فقط دو سه تا دانشجوی در رشته زبان فارسی بود در دانشگاه اصولی اوپسالا، امروز میبینیم که بیشتر از 50 نفر سالانه تقاضا میکنند که در این کلاس ها شرکت داشته باشند، ولی معمولا 30 نفر پذیرش میکنیم و در کلاس بچلور زبان فارسی معمولا 30 نفر دانشجو داریم و این برای ما جای خیلی خوشحالی است که این یک روند مثبتی برای زبان فارسی و شناخت زبان و ادبیات فارسی در حوزه اسکاندیناوی.
آقای پروفسور دالن، سوال اینه که تا چه حد دانستن زبان فارسی بازگشت به اصلتون، ایرانی بودنتون و قبول این اصلیت، تا چه حد زندگی شما رو پربارتر کرده؟ اصلا آیا پربارتر کرده؟
آره، این سوال خوبیه. من فکر میکنم که یعنی با اون مروری که من که با اون جریانی که من طی کردم با یاد گرفتن زبان فارسی، قدم به قدم خیلی لذت بردم و خیلی از ابعادهای مختلف فرهنگ ایرانی یاد گرفتم و میشه گفت که آدم پخته سر شدم در این سفر یا در این جریان که طی کردم و احساس میکنم که یک انسان کاملتر شدم، اگر این اصطلاح به فارسی اشتباه تفسیر نشود. یعنی احساس میکنم که یک انسان با دو تا گوشه بودم، یعنی یک گوشه سوئدی و یک گوشه ایرانی، ولی با یاد گرفتن زبان فارسی و مسلط بودم با آن باعث شد که من یک آدم پربارتر و پخته‌تر شدم.
داستان زندگی شما بیشتر شبیه یک افسانه، یه چیز باور نکردنی و شگفت انگیزه. از خیابان مولوی دم در خانه ای تا رسیدن به دانشگاه اسلو و تدریس زبان و ادبیات فارسی، این چیزیست که کمتر اتفاق میفته و برای مردم شنیدنش جالبه. اما دیدگاه پدر و مادر سوئدی شما که عمری برای بزرگ کردن شما زحمت کشیدن در مورد اینکه شما این چنین به ایران و فرهنگش علاقمند هستید چه هست؟
من فکر میکنم که مادر پدر سوئدی هم نمیتونستن پیش بینی کنن که من وقتی که بزرگ میشم زبان فارسی یاد میگیرم و به ایران هم سفر میکنم، ولی همیشه به من پشتیبانی کردن و خیلی محبت کردن در این تلاشایی که من کردم و خیلی خوشحال هستن که من به ریشه خودم یه راهی پیدا کردم. من فکر میکنم که این بزرگترین هدیه است که یک بچه میتونه بگیر از مادر پدرش، که مادر پدرش پشتیبانی بکنن و در همون انگیزه و آرزوهایی که بچه داره به اون کمک کنه که به اونجا برسه.
و آیا هیچ وقت فکر کردین که سری به ایران بزنید؟ با توجه به اینکه ظاهرا همسر شما هم ایرانی هستند، هیچ وقت فکر کردید که به ایران برگردید، به پرورشگاهی که چند ماه در اون بودید احیانا بگردید و پدر و مادر بیولوژیکی خودتون رو پیدا کنید؟
مثلا که وقتی که متوجه شدم که من در ایران به دنیا آمدم، یعنی وقتی که 12-13 سالم بود، خیلی علاقه داشتم که به ایران سفر کنم. الان هم چند سفر هم به ایران کردم و از طریق همسرم که ایرانی است هم وارد یک خانواده ایرانی شدم و منو جزی از اون خانواده میدونم و این جای خیلی خوشحالی برای من است که در همچنین موقعیت الان هستم و اصلا نمیتونستم پیش بینی کنم و اصلا نمیتونستم تصور کنم که یه روزی اینجوری بشه.
پروفسور عشق دالن، ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، این راز سر به مهر به عالم سمر شود. مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست با یک توپ تخم مرغی و دو راکت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
یک توپ تخم مرغی، یک میز و یک تور، دو تا راکت ناقابل، همین و بس. با همین مختصر بود که آمریکا و چین بر زمینه نامبردار و نامآور به دیپلماسی پینگ پونگ به دهه ها دشمنی با یکدیگر پایان دادند. اما آنچنان که بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا میگوید، پینگ پونگ بازان ایرانی فرصتی طلایی را برای رقابت با حریفان آمریکاییشان در زمینه پینگ پونگ از دست دادند.
ایران ماها بود که به عنوان یکی از شرکت کنندگان در تورنمنت تنیس روی میز در قطر به شمار می رفت. بازی‌هایی که در روزهای 21 و 22 نوامبر، 30 آبان و اول آذر ماه در دوحه برگزار می‌شود. والری امان، سخنگوی سازمان صلح و ورزش مستقر در موناکو که به برگزاری این تورنمنت دوستانه یاری می‌رساند، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت دلیلی از سوی ایران برای کنار کشیدن ناگهانیش از این بازی‌ها ارائه نشده است. در این تورنمنت همچنین قرار است بازیکنانی از آمریکا، چین، ژاپن، روسیه، فرانسه و قطر به رقابت بپردازند. تیم‌های مختلط زنان و مردان کشورهای شرکت کننده نیز در این رویداد ورزشی با هم مسابقه خواهند داد. ژوئل بوزو، بنیانگذار سازمان صلح و ورزش، هدف این تورنمنت 100,000 دلاری را که از سال 2008 میلادی به طور سالانه برگزار شده، تشویق کشورها به گفتگو برای ترقی درک متقابل و صلح خوانده است. سازمان دهندگان این رقابت‌ها تشابهاتی میان این تورنمنت و دیدار تاریخی تیم پینگ پونگ آمریکا از چین در سال 1971 میلادی قائل شدند که دیپلماسی پینگ پونگ عنوان یافت و به گشایش تدریجی مناسبات آمریکا و چین انجامید. ایران و آمریکا بارها در رویدادهای بین المللی ورزشی چون دیدارهای قهرمانی جهان و بازیهای المپیک با هم روبرو شدند. از پیکارهایی در میدان کشتی و دیدارهایی در جهان فوتبال گرفته تا بازیهایی در سبد بسکتبال و استخر واترپولو و البته روی میز پینگ پونگ.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد. بکهند آبشار بکهند 18-17 سرویس نت ایرانی ها کنار کشیدند. همچنان که در عالم ورزشیم مثل همیشه پر از هیجان، مثل همیشه پر از شر و شور. استاپ، پیچ و تاب بدن، حرکت به راست، حرکت به چپ، دریبل، فریب، فریبرز غریب.
در پی سفر یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال ایتالیا به تهران و دیدار با همتایان ایرانی مقرر شد در یکی از روزهای فیفا در سال 2013 میلادی تیم‌های فوتبال ایران و ایتالیا یک بازی دوستانه برگزار کنند. عزیز محمدی مدیر سازمان لیگ برتر امروز در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی همچنین از احتمال دیدارهای دوستانه بین تیم‌های باشگاهی ایران و ایتالیا خبر داد.
درخواست هم داشتیم که بین باشگاه‌های لیگ برتری ما و باشگاه‌های ایتالیا یا تورنمنت‌های تعریف شد بتونیم از اونا استفاده کنیم و بازی برگزار بشه.
هفته 12 لیگ برتر فوتبال ایران از فردا آغاز می شود که طی آن تیم قرمزپوش پایتخت باید در یک نبرد سرنوشت ساز در رشت به مساف داماش گیلان برود. پرسپولیس پرهوادار با کسب نتایج ضعیف در این فصل بدترین شرایط دوران فوتبالی خود را تجربه می کند و وضعیت کاملا بحرانی دارد. اما حریف رشتی در بهترین شرایط ممکن فصل جاری است. کسب 3 پیروزی و 1 تساوی از 4 مسابقه برای ابراهیم قاسمپور که به تازگی رهبری این تیم را در دست گرفته باعث شد که داماش از منطقه خطر جدول به رتبه 8 صعود کند. در آخرین دور مرحله گروهی مسابقات هندبال انتخابی المپیک در کره جنوبی امروز تیم ملی هندبال ایران با نتیجه نزدیک 35-32 تیم قطر را شکست داد و به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله نیمه نهایی شد. در بازی دیگر گروه ایران عربستان 30-21 کویت را برد و به عنوان تیم اول گروه صعود کرد. تیم هندبال ایران در مرحله گروهی 3 پیروزی برابر کویت، ازبکستان و قطر به دست آورد و 1 شکست مقابل عربستان. نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران از ارائه یک طرح پوششی جدید برای بازیکنان زن از سوی یک طراح هلندی در اجلاس اردن خبر داد. خانم فریده شجاعی پس از بازگشت از اردن در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفته است که ما معتقدیم سر و گردن بازیکنان زن ما نباید مشخص باشد و پوشش جدید طراحی شده پوششی است مانند مقنعه که بر گلوی بازیکنان زن با چسب بسته می شود. پایان نقل قول. نایب رئیس فدراسیون بسکتبال ایران هم از مشکل جذب اسپانسر برای تیم‌های باشگاهی زنان خبر داد. خانم فاطمه کرمزاده در گفتگو با ایسا همچنین گفت زنان و دختران بسکتبالیست با مشکلات مالی فراوانی روبروند و با پول خود در مسابقات لیگ شرکت می کنند. و سفر دو تکواندوکای زن ایران به مسابقات کسب سهمیه المپیک 2012 لندن به تایلند به دلیل وقوع سیل در بانکوک لغو و به زمان دیگری موکول شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در روزی که آقا کریستوف کلمب معروف به کاشف قاره آمریکا، سیب زمینی، گوجه فرنگی، تنباکو و توتون را به این سوی جهان برمغان آورد، توتونی که تا امروز سینه خیلی ها را می خراشد، سرطان می آورد، و سیب زمینی که خیلی ها را می شود در بیرگی به آن می سازد، چشم به راه پیک فرهنگ می مانیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران. رضا جمالی خبرها را تازه کردن است.
ممنون آقای طاهری. شب بخیر شنوندگان گرامی. صنعت نفت ایران امروز جمعه با دو حادثه روبرو شد. انفجار در یک دکل حفاری در میدان نفتی بی بی حکیمه و آتش سوزی در پالشگاه نفت شازند. بامداد امروز جمعه انفجار و آتش سوزی در یک دکل حفاری نفت در میدان نفتی بی بی حکیمه یک کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری مهر، این حادثه بر اثر انفجار حجم عظیمی از گاز در لایه‌های زیرزمینی رخ داد. 3 نفر نیز در این انفجار زخمی شدند. این گزارش ها کیست که جلوی فوران گاز در سطح منطقه حفاری گرفته شده است. میدان نفتی بی بی حکیمه در 210 کیلومتری جنوب شرقی اهواز واقع است. در حادثه دیگر، فاز دوم طرح توسعه پایگاه نفت شازند امروز به دلایلی نامشخص دچار آتش سوزی و انفجار شد. هنوز هیچ آماری درباره تلفات احتمالی و خسارات مالی این حادثه منتشر نشده است. آندش فوس راسموسن، دبیر کل ناتو، امروز جمعه پایان عملیات ناتو در لیبی را اعلام کرد. دبیر کل ناتو گفت تصمیم هفته گذشته شورای ناتو امروز تصویب شد و عملیات نظامی در لیبی در روز 31 اکتبر دوشنبه آینده پایان می‌پذیرد. آقای راسموسن افزود تا آن زمان ناتو اوضاع را در لیبی زیر نظر خواهد داشت. دولت تونس از امشب جمعه تا اطلاع ثانوی در شهر سیدی بوزید مقررات منع رفت و آمد برقرار کرد. سیدی بوزید خاستگاه بهار عربی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیش از 2000 جوان در اعتراض به ابطال نتایج انتخابات حزب تومار مردمی برای آزادی، عدالت و توسعه امروز جمعه در مقابل دفتر حزب اسلامی نهضت دست به تظاهرات زدند و به برخی ساختمان‌های دولتی حمله کرده و یک خودروی پلیس را به آتش کشیدند. در انتخابات تونس، حزب تومار مردمی 19 کرسی مجلس مؤسسان را به دست آورد، ولی کمیسیون انتخابات آرای این حزب را در 6 حوزه باطل اعلام کرد. در خبر مرتبط با تونس، اینکه راشد قنوشی رهبر حزب اسلامگرای نهضت فاتح انتخابات تونس امروز جمعه بر پایبندی حزبش به حقوق زنان تونس تاکید کرد. وی که در یک کنفرانس خبری سخن میگفت، اظهار داشت نهضت به زنان تونس و تقویت نقش آنان در تصمیم گیری های سیاسی پایبند است تا از هر گونه پسرفتی در دستاوردهای اجتماعی آنان جلوگیری شود. راشد قنوشی تاکید کرد که از 49 زنی که به نمایندگی مجلس مؤسسان تونس انتخاب شدند، 42 زن عضو نهضت هستند. سازمان دیدبان سوریه حقوق بشر که مقر آن در لندن است اعلام کرد که در تظاهرات پس از نماز جمعه امروز در سوریه دست کم 20 نفر کشته شدند. به گفته این سازمان 11 نفر در شهر حمص، 8 نفر در مناطق مختلف اطراف شهر حما و 1 نفر در شهر قصر کشته شدند. این سازمان تا ساعت پیش شمار کشته شدگان را 4 نفر اعلام کرده بود. شعار محوری تظاهر کنندگان امروز در سوریه درخواست برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز این کشور تعیین شده بود تا به گفته اپوزیسیون سوریه جلوی سرکوبی بی‌محابای تظاهر کنندگان توسط نیروهای دولتی گرفته شود.
رضا جمالی بود با تازه ترین خبرها. امیر مصدق کاتوزیان است با پیک فرهنگان، پیک نام بر فعلا. از من علیرضا طاهری، بدرود.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با آزادی مرضیه وفامهر، بازیگر نقش اول فیلم تهران منهراج، در گفتگو با گراناز موسوی کارگردان.
خیلی همه خوشحالیم که رأی دادگاه تجدید نظر بر این بوده که حکم رو کاهش بدن.
با کتابی تازه درباره ایران باستان به زبان انگلیسی، مسلح به منابع و مستندات چندین زبان باستانی ایرانی و غیر ایرانی، در گفتگو با نویسنده رحیم شایگان.
همون دیدگاه‌ها و همون شک و تردیدهایی که شرق و غرب رو در بر می‌گیره و سیاست‌هاشون رو نسبت به همدیگه تحریک می‌کنه، از شاید هزاران سال پیش همچنان جاری بودن.
و با کتاب‌های تازه به قلم منصور کوشان، نویسنده، نمایشنامه‌نویس، شاعر و مترجم و عضو سابق هیئت تدارک کانون نویسندگان ایران.
مأخذ اصلی و بستر اصلی بررسی کتاب و جستجوی خرد ایرانی که داره چه خردی بوده لیاقت ما بر اساس اسنادی که باید پیش از زرتشت داریم تا امروز، و آیا با کجا این رو از دست دادیم، فرازاش کجا بوده، فروداش کجا بوده، چگونه میتوانیم دوباره فعالش کنیم.
دوشنبه مرضیه وفامهر، هنرپیشه سینما و همسر ناصر تقوایی، کارگردان پیشکسوت سینمای ایران، پس از حدود 4 ماه بازداشت و حبس در پی حکم دادگاه تجدید نظر از زندان آزاد شد. مرضیه وفامهر، بازیگر نقش اول فیلم تهران من حراج، به علت بازی در این فیلم در ابتدا به 1 سال حبس تعزیری و تحمل 90 ضربه شلاق محکوم شده بود. سه‌شنبه گراناز موسوی، کارگردان فیلم تهران من حراج که برای سفری از استرالیا به نیویورک رفته است، درباره جزئیات خبر آزادی مرضیه وفامهر با ما به گفتگو نشست.
خانم گراناز موسوی، تایید میکنید که خانم مرضیه وفامهر از زندان آزاد شده؟
بله، من با ایران صحبت کردم، با خود مرضیه هم نتونستم صحبت کنم، ولی خب خیلی همه خوشحالیم که رأی دادگاه تجدید نظر بر این بوده که حکم رو کاهش بدن، که مرضیه همین الان هم 4 ماه یعنی بیش از اندازه حکم توی زندان بوده که خوشبختانه آزاد شده، و این خب خیلی خبر خوبیه.
یعنی حکم دادگاه تجدید نظر کمتر از 4 ماه بود؟
بله، ظاهراً حکم دادگاه تجدید نظر 3 ماه بوده. من هنوز با خود مرضیه صحبت نکردم، ولی چیزی که شنیدم اینه که دادگاه تجدید نظر حکم رو به 3 ماه کاهش داده بوده. اینطوری که من شنیدم باقی حکم هم منتفی شده، یعنی کلاً حکم به 3 ماه تقلیل پیدا کرده، که خب بیش از اون اندازه را مرضیه سپری کرده نچه تونسته که آزاد بشه.
پس دادگاه تجدید نظر اون بخش حکم رو که مربوط به 90 ضربه شلاق بود منتفی اعلام کرده؟
بله، خوشبختانه من اصلا ترجیح میدم حتی به اون مورد دیگه اشاره هم نکنیم، که کلن حذف شده تلقیش بکنیم به طور کلی، به خاطر اینکه خب واقعا ناراحت کننده و تأسف برانگیز بوده. ولی خوشبختانه حکم توی دادگاه تجدید نظر تقدیم پیدا کرده به 3 ماه، که خب مرضیه بیش از اون مقدار رو هم سپری کرده و آزاد شده، و من امیدوارم که همین شروع اتفاقهای خوب باشه برای از بین رفتن سوء تفاهم ها و بددلی ها و بدبینی ها نسبت به سینمای مستقل و نسبت به همه آدم هایی که تفکر مستقل دارن و کار مستقل می کنن، راجع به همه کارا، چه تو حوزه سینما و چه تو حوزه ادبیات خلاقه، هر چی که هنرمندا یا فیلمسازا با احساس مسئولیت دارن کار می کنن و احیانا کارشون ممکنه به لحاظ اجتماعی هم موضوعیت داشته باشه و اینها باعث سوء نیت ها و کج فهمی ها و سوء تعبیر ها نشه که بخواد اصلا به همچین جاهایی ختم بشه. من واقعا امیدوارم که این تصمیم دادگاه تجدید نظر در رابطه با مرضیه شروع اتفاقهای از این گونه باشه، که اصلا فیلمسازای ما، نویسنده های ما دیگه با همچین موارد مشابهی روبرو نشن و سینمای مستقل بتونه راه خودش رو ادامه بده.
گراناز موسوی، کارگردان فیلم تهران من حراج و آزادی مرضیه وفامهر. پس از آزادی هادی آفریده، محسن شهرنازدار و ناصر صفاریان، 3 مستندساز تنها به قید وثیقه، مشتبه میرطهماسب کارگردان و کتایون شهابی پخش کننده و تهیه کننده، در پیوند با پرونده ارتباط با بی بی سی هنوز در زندان به سر میبرند. رامین پرچمی، بازیگر سینما و سریال‌های تلویزیونی، نیز همچنان زندانی است. در ارتباط با اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 1388 و حکم 6 سال حبس برای جعفر پناهی و 1 سال حبس برای محمد رسولوف، کارگردانان ایرانی قطعی شده است.
پیک فرهنگ.
اشکانیان و ساسانیان، ایدئولوژی سیاسی در دوران پساهلنی و دوران باستان متأخر. این نام کتابی است به زبان انگلیسی در نزدیک 600 صفحه که هفته پیش به بازار کتاب روانه شد. حاصل بیش از 10 سال تحقیق مبتنی از جمله بر منابع مکتوب، کتیبه ها و مسکوکات به قلم رحیم شایگان، فارغ التحصیل دوره دکترای شرقشناسی دانشگاه هاروارد و استاد کنونی ایرانشناسی در بخش شرقشناسی UCLA دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس. بحران‌های سیاسی دوران اشکانیان، پیروزی ساسانیان بر پارتی‌ها، رقابت ساسانیان با روم باستان، بازنگری ایدئولوژی‌های سیاسی غالب در دوران ساسانیان و گریز به خاطره تاریخی بازمانده از دوران هخامنشی در دوران‌های اشکانی و ساسانی، همه از موضوع‌هایی است که در این کتاب با آن پرداخته شده. نویسنده مسلط به زبانهای ایران باستان در کنار زبانهای دیگر از قبیل ایلامی، بابلی، ارمنی و رومی باستان توانسته به تأثیر نگاه سلوکیها و نگاه تمدنهای پیرامونی بر رویدادهای ایران و بازنگری تاریخ نگاری این دوره از تاریخ ایران بپردازد. نویسنده این کتاب رحیم شایگان، استاد ایران شناسی و بخش زبانها و فرهنگهای خاور نزدیک در دانشگاه UCLA میهمان این هفته پیک فرهنگ است. آقای رحیم شایگان، چند تا کتاب در مورد دوره ایران باستان در یک سال اندی اخیر که پیک فرهنگ پخش میشه معرفی شده؟ یکیش کتاب فرشته داوران، تداوم هویت ایرانی، پایداری یک میراث فرهنگی، کتاب پروانه پورشریعتی، افول و سقوط امپراتوری ساسانی و کتاب تورج دریایی، ایران ساسانی، همه به زبان انگلیسی، و حالا کتاب شما به نام اشکانیان و ساسانیان، ایدئولوژی سیاسی در دوران پساهلنی و اواخر دوران باستان منتشر شده. در این کتاب شما بجز زبانهای کهن ایرانی، مثلا اوستایی، منابع دیگری رو هم ازش استفاده کردین، شامل زبانهای رومی، ایلامی، مجموعاً منابع چند زبان رو مطالعه کردین برای تحقیقتون؟
ببینید، برخلاف تاریخ یونان و روم کهن که نهایتاً احتیاج به دوتا زبان کلیدی بیشتر نیست، تاریخ ایران باستان در هر دورهش شناخت زبانهای متعددی رو میطلبه و از اون سو که مدارک مکتوب به زبان‌های یونانی باستان کمیاب و کیفیتشون به عنوان منابع تاریخی محدوده، الزاماً باید به منابع دیگری هم که همچنان تو قلمرو حکومت‌های ایرانی هستند رجوع کرد تا با انباشتن این مطالب موفق شد یک بازنویسی تاریخی رو انجام داد. در مورد این کتاب به خصوص، به خاطر اینکه وسعت زمانی کتاب بسیار وسیعه، خب اکثر زبان‌هایی که در دوران هخامنشی یا در دوران اشکانی و ساسانی در قلمرو ایران یا در سرزمین ایران استفاده شدن، درست همونطور که خودتون فرمودید، ایلامی استفاده شده، فارسی باستان، خب زبان‌های یونانی و لاتین، فارسی میانه، بلخی، دیگه ارمنی و ارمنی کلاسیک منظور، سوریانی و غیر و غیر و غیره، به بخش الان دیگه بیش از این، به حال چندین زبون استفاده شده و این جزء متاسفانه واقعیت ایران شناسی است که به هر قسمت ایران باستان رجوع کنید، برای بازسازی تاریخ ایران احتیاج به زبون‌های گوناگون هست، به خاطر اینکه منابع محدودند و کیفیتشون مشکوک و برای همین بس همینطور دسترسی یافت به منابع دیگری که انباشته شدن اونها اجازه این بازسازی رو بده.
چقدر طول کشید تا اینکه هر کدوم از این زبونا رو یاد گرفتین که بعد با استفاده از اون بتونین منابع رو بخونین؟
بله، همچنان در راه هستن، یعنی مسئله نیست که هیچ وقت تمومی داشته باشه. هر ایران شناسی بر چندین زبون تسلط داره، بر بعضی بیشتر، بر بعضی کمتر، ولی خب نهایتاً یه همچین کاری حدود 10 سال طول میکشه.
اشاره هایی کردید به سلسله های هخامنشی و ساسانی و سلوکی و اشکانی. یه نظریه هست که میگه ساسانیان از هخامنشیان چیزهایی در ذهنشون مونده بوده و به یاد داشتن و حفظ کرده بودن و این خاطره تاریخی بهشون منتقل شده بوده. نظریه دیگه‌ای برعکس میگه ساسانیان بیشتر به کیانیان و پیشدادیان توجه داشتن و مثل دوره ایران به اصطلاح نوین، یعنی قرن 20 فرض کنیم، خاطره ایران بعد از اسلام سعی شده بود محو بشه و بیشتر ایران باستان در نظر قرار بگیره. در دوران ساسانی هم به هخامنشیان گفته میشه که بی‌محلی شده تو این نظریه دوم. شما در تحقیقاتتون برای این کتاب به چه نتیجه‌ای درباره این اختلاف نظر رسیدین؟
به نظر میاد که البته نظر شخصی منه و در این مورد من و دوستان دیگر هم نظر نیستیم، از جمله دوست عزیزم آقای دریایی و من در این مسئله هم نظر نیستیم. من خودم این عقیده رو دارم که به احتمال قوی ساسانی ها و یا حتی اشکانی ها قبل از اونها آشنا شدن با هخامنشیان به وسیله اقوامی که ایرانی نبودند، بلکه اقوامی که خود آنها تسلط داشتند به خاطر سنت مکتوب خودشون به یک فرهنگ تاریخ نویسی، و به خاطر این فرهنگ تاریخ نویسی و با برخورد با این اشخاص، چه اشکانیان چه ساسانیان، تونستن گذشته آنها رو دوباره زنده کنند برشون. در مورد اشکانیان به نظرم اینها بابلی ها هستند که وقتی سلطه پیدا میکنند اشکانیان بر بین النهرین، بابلی ها که این سنت مکتوب همچون که گفتم برش شیره بودند و کاملا در دست داشتند، موفق شدند که این قوم جدید رو که پارتا هستند رو با هخامنشا که تاریخش رو در دست داشتن یک سان بخونن و بدین صورت هخامنشیان رو برای اشکانیان زنده کردن. در مورد ساسانیان هم فکر میکنم به خاطر دلایلی که برای اشکانیان صدق میکنه، یعنی یک نوع تاریخ شفاهی که موجب از دست رفتن رنگ تاریخی میشد در واقع و الگوهای ذهنی رو به جای تاریخ اونجور که ما در غرب با اون آشنایی داریم و بر ذهنها چیره میکنه، در دوران ساسانی هم این رومی ها هستند یا قیصرهای رومی که به خاطر احتیاجات ایدئولوژیک خودشون که اون در واقع زنده کردن هخامنشیانه، به خاطر اینکه خودشون یعنی این قیصرها خودشون رو یک اسکندر نوین میدونند و برای همین هم دشمنهای دیرینه هخامنشیان رو میخوان دوباره زنده کنند، این به خاطر رومی هاست و قیصرهای رومی است که در واقع ساسانی ها دوباره آشنا میشن با هخامنشی ها، این دفعه به وسیله و به کمک رومی ها. برای همین بله، من اعتقاد دارم که در واقع فرهنگا و اقوام دیگری هستند خارج از ایرانی ها که چه در فلات چه خارج از فلات چه در رابطه با ایران، ولی همیشه این گذشته رو برای ایرانی ها دوباره زندگی میکنن به خاطر که اینها اقوامی هستند که یک تاریخ نویسی و یک سنت مکتوب رو در دست دارن، چه رومی ها به وسیله یونانی ها و چه بابلی ها به وسیله سنت خودشون.
خب این شناخت ایرانیان از خودشون به وسیله رومی ها و یونانی ها و بابلی ها،
بله.
اصلا شناخت ایرانی ها از خودشون یعنی تاریخ نویسیشون، فکر کردن درباره گذشتهشون به وسیله خارجی ها بوده بیشتر، مبتنی بر اسناد و مدارک و تاریخ نویسی غیر ایرانی ها بوده. این چه چیزی رو میگه به ما که ایرانی ها چجوری خودشون رو به خاطر می آوردن، گذشتشون رو ثبت می کردن؟
این هم سوال فوق العاده بجا و بسیار پسندیده است. متاسفانه خیلی سخت پاسخ در این مورد دادن. من فکر میکنم که واسه تصور کنیم که ما یک فرم دیگه تاریخ نگری داشتیم، یعنی تاریخ نویسی در ایران، بازنگری تاریخی، اون چیزی که ما در غرب به عنوان هیستوریوگرافی میشناسیم. این علم در ایران باستان علمیست علاحده با سنتی که ما در غرب باش آشنا هستیم. در ایران باستان تاریخ جزئی و بازنگری تاریخی جزئی از زندگی است و جزئی از تاریخ ذهنیت هاست، ولیکن عمدتاً فرق میکنه از این لحاظ که تاریخ ایران یا تاریخ ذهنیت ها در ایران انباشته است با الگوهایی که مربوط میشن به اسطوره یا حماسه، و اینکه کی یک موقعیت تاریخی که در قالب های حماسه گنجانده میشه و بازنگری میشه شروع تاریخه یا شروع حماسه، این غیر قابل پیش بینیه و خیلی مواقع برای ما امکان پذیر نیست که بدونیم ما یک رویدادی که در حماسه های ایرانی مثل شاهنامه ذکر شده، آیا این هیچ نوع واقعیت تاریخی درش گنجانده شده، یا اینکه در واقع همون لحظه‌ای که تاریخ گنجانده میشه به صورت مکتوب یا به صورت دیگری ذکر میشه، ازش صحبت میشه، آیا این واقعیت تاریخش رو از دست میده و تبدیل میشه به اسطوره یا حماسه، و برای همین غیر قابل استفاده است برای بازنگری تاریخ سیاسی، ولی بدون شک کاملا قابل استفاده است اگه ما بخوایم تاریخ ذهنیت ها رو مطرح کنیم، ببینیم که ایرانی ها چگونه تاریخ رو فکر کردن، چگونه تاریخ نوشتن. خب بله، این خودش اینو تاریخه، یک دو سوژه تاریخی میشه، ولی به عنوان منبع تاریخ سیاسی غیر قابل استفاده خواهد.
آیا مواردی بود که به نظر مورخان یا نخبگان رومی اونها ایرانیان رو به جای اینکه به طور معمول دارای خصلت‌های مثلا ناپسندی میدونن مثل برد صفتی و اینها، برعکس دارای ویژگی های ستودهی دونسته باشن؟
هر دو دیدگاه موجوده. این دیدگاه نخبگان رومی نسبت به ایرانی هم در واقع دوگانه است. از یه سوی حاکمیت در روم در پیروی از اصولی که از دوران جمهور همچنان تو روم رایجه، محدودیت های برای گسترش مرزهای امپراتوری نمیشناسه و خودش رو سرزمینی بدون مرز میدونه. ولی خب این نمیتونه منکر این واقعیت بشه که پادشاهی ایران غیر قابل تخریب و روم نمیتونه بر او چیره بشه. پس از این دوران، از همین دورانی که به این واقعیت پی میبرند، قیصری به نام اوگوست که پسرخونده ژول سزاره، یک سیاست جدیدی رو ارائه میکنه که عدم فتح شاهنشاهی اشکانی رو توجیه کنه و این عدم فتح ایران رو به عنوانی به خاطر عدم قابلیت فتح ایران میدونه. یعنی اینکه ایران رو به عنوان یک سرطانی میدونه، میبینه که فتحش موجب مریضی امپراتوری روم خواهد بود و برای همین عدم فتحش رو صلاح میدونه. و این یک سیاستی است که به وجود میارن رومی ها برای اینکه بتونن توجیه کنن که چرا امپراتوری که بدون مرز باز باشه، امپریوم سینه سینس بهش خودشون میگن، چجوری همچین امپراتوری نمیتونه از عهده رومی ها بر بیاد. و برای همین یک دنیای دیگری به وجود میارن که بهش میگن آلتر اوربیس. این دنیای دیگر دنیای ایرانی هاست، یک دنیایی که اصلا الگوی همه نوع صفات پلیده و مثل یک مریضی است که در برگرفتنش موجب از بین رفتن روم و زخمی به پیکر روم خواهد بود. برای همین اصلا میذارنش کنار بالکل. ولی خب در طول تمام این هزار سالی که این دو تا امپراتوری با هم برخورد میکنن، خب قاعدتا رومی ها نمیتونن قابلیت های ایرانی رو نشناسند و پی نبرند، همچنان که مقدار زیادی از اتیکت های دربار، از سرمونی های درباری، از رسوم درباری و تمام این امور از ایران در واقع به روم رخنه میکنه، در خصوصا در روم شرقی پدیدار میشه. نمیتونن منکر این بشن که بعد از روم یا همتراز با روم تنها امپراتوری که در اون جهان هست امپراتوری ایرانه. و خب برای این دشمن، همچنان که دشمن دیرینه تقریبا تبدیل به دوست میشه، دوستی هم بهش احساس میکنن، احساس دوستی هم براش قائل میشن. و این یک پدیده است که فکر میکنم جاهای دیگه هم دیده میشه، یک دوستی و یک دشمنی است که در تضاد با هم دیگه سالهای سال رشد میکنند.
چه توشه ای یه خواننده عادی میتونه از کتاب شما برداره یا امیدوارید که برداره؟
پدیده ای که از همه جالبتر برای خود من بود اینه که تا چه حدی تاریخ یک پیکری ثابت و همون دیدگاه ها و همون شک و تردیدهایی که شرق و غرب رو در بر میگیره و سیاست هاشون رو نسبت به هم دیگه تحریک میکنه، از شاید هزاران سال پیش همچنان جاری بودند. و در واقع ما چیزی که میبینیم این که تاریخ شرق و غرب تکرار همون الگوهاست و ما هیچی در واقع از تاریخ یاد نگرفتیم، بلکه فقط تکرار کننده همون اشتباهات و همون دیدگاه های محدود و همون کمبوت ها هستیم. متاسفانه نمیتونم بگم که خیلی جنبه مثبتیه این نتیجه گیری، ولی نهایتا نتیجه گیری دیگه اینجا جایگزین نیست براش.
رحیم شایگان و کتاب اشکانیان و ساسانیان، ایدئولوژی سیاسی در دوران پساهلنی و دوران باستان متأخر در لس آنجلس. همپای انتشار دهمین شماره فصلنامه جنگ زمان، منصور کوشان، نویسنده، نمایشنامه نویس و شاعر ساکن نروژ، 4 کتاب پژوهشی هم انتشار داده با نام‌های چالش‌های ادبیات، آینه‌های زمان، آزمودگی و بالاخره جستجوی خرد ایرانی. همکارم شهرام بیریان درباره این کتاب‌های تازه با منصور کوشان گفتگو کرده است.
منصور کوشان، نویسنده، نمایشنامه نویس، شاعر و برنده جایزه انجمن قلم نروژ با نام اوسیستکی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 77 در تهران به دعوت خانه آزادی بیان و انجمن قلم نروژ برای انجام سخنرانی پیرامون 50مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر به اسلو آمد و در همین شهر ماندگار شد. طی این سالهای دور از وطن، منصور کوشان بیکار ننشسته و کتاب‌های در قالب داستان، نمایشنامه و شعر به دیگر آثارش افزوده. سوای این، منصور کوشان در این سالها با نویسندگان نروژی و دیگر کشورهای دنیا هم نشست و برخاست داشته که نتیجه آن انتشار دائرة المعارف است با عنوان سانسور در جهان. پیشینه سانسور در ایران که بخشی از این دایره المعارف را شامل می شود، کاریس پژوهشی از آقای کوشان. این کتاب با همکاری 14 نویسنده و پژوهشگر از کشورهای گوناگون دنیا به زبانهای نروژی و انگلیسی انتشار یافته. منصور کوشان ضمن انتشار کارهای پژوهشی خود یک نشریه فرهنگی ادبی با نام جنگ زمان هم منتشر می کند. این جنگ در حال حاضر به 10 شماره خود دست یافته. چالش‌های ادبیات، آینه‌های زمان، آزمودگی و بالاخره جستجوی خرد ایرانی از جمله کتاب‌هایی از آقای کوشان است که انتشار یافته. این آثار به تازگی در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر گوتنبرگ سوئد معرفی شده. چالش‌های ادبیات یک مجموعه از جستارهای فرهنگی ادبی منصور کوشان است که نزدیک به نیمی از آن مقاله‌های پیشین اوست همراه با تغییراتی تازه و بقیه آن مقاله‌های کاملاً تازه است. ویژگی کتاب چالش‌های ادبیات نخستین پرسش رادیو فردا از آقای کوشان است.
یکی از ویژگی‌های این مجموعه اینه که تمام چهره های برجسته ادبیات هنر از هدایت و شاملو و نیما و گلشیری و دیگران آثارشون رو بررسی کردم در این کتاب از دیدگاه های مختلف که خدا فکر کنم دیدهای تازه است و نگاه تازهی کردم به آثار اینها و اندیشه های اینا. یک کتاب دیگه هست به نام آینه های زمان که اون هم مجموعه جستارهایی است در مورد فرهنگ و سیاست، ارتباط فرهنگ و سیاست و جامعه و فراز و نشیب هایی که ما در این دوره های تاریخی داشتیم. این هم توش مقاله هست، مقاله ای دارم مثلا در اینجا به نام از زل خدایی تا زل ستیزی که من از پیش از زرتشت یا در واقع با راهیتا شروع کردم. این مقاله رو بررسی کردم، وضعیت زل در تاریخ فرهنگ و ادبیات ایران تا رسیدن به امروز. فکر نمی کنم که کتاب حال این کارو کار کرده باشه در یک مقاله فشرده. مجموعه مقالات شکلی هست.
نمایشنامه آزمودگی سومین کتاب منصور کوشان است که به تازگی انتشار یافته. آقای کوشان این نمایشنامه را شخصا کارگردانی کرده و تاکنون چندین بار هم با نقش‌آفرینی بازیگران نروژی به صحنه رفته. اینکه چطور شد نمایشنامه آزمودگی هم به زیر چاپ رفته، دیگر پرسش ما از آقای کوشان است.
انگیزه انتشارش استقبال خیلی خوب تماشاگران بوده و این سبب شد که من تشویق بشم نمایشنامه رو منتشر کنم که هموطنانم فارسی زبانه ها اگر علاقه من هستن به اون دسترسی داشته باشن.
جستجوی خرد ایرانی دیگر اثر پژوهشی منصور کوشان است. نویسنده 6 سال تحقیق و پژوهش کرده تا این کتاب به زیر چاپ رفته. با آنکه درباره موضوع خرد ایرانی تا کنون چند جلد کتاب منتشر شده، از آقای منصور کوشان میپرسم این اثر تحقیقیش چه تفاوتی با دیگر کتاب‌ها در این راستا دارد.
خوشبختانه در این سال‌های اخیر خیلی خوب به تاریخ ایران نگاه شده است و کسان زیادی تاریخ ایران رو بررسی کردن. تنها تفاوتی که این کتاب داره با کتاب‌های دیگه، من فقط و فقط به بطور فارسی یا در واقع بهتره بگویم به بطور پهلوی اوستایی و فارسی توجه کردم. یعنی من با تاریخ کاری نداشتم که مثلا آقای جریر طبری چی گفته، به اون ریفرنس دادم، مقایسه کردم، ولی مأخذ اصلی و بستر اصلی بررسی کتاب و جستجوی خرد ایرانی که داره چه خردی بوده نیاکان ما بر اساس اسنادی که ما از پیش از زرتشت داریم تا امروز و آیا ما کجا این رو از دست دادیم، فرازاش کجا بوده، فروداش کجا بوده، چگونه میتوانیم دوباره فعالش کنیم. و این کتاب فکر میکنم که برای بسیار خیلی جذاب باشه، برای که واقعا نکته های به ذهن خود من بسیار تازه ای در طی 6 سال در بطول مختلف کشف کردم و اونا رو با فکت در کنار هم دیگه گذاشتم. مثلا 3 کتاب مهم هم در این کتاب غیر مستقیم بررسی شدن و با هم مقایسه شدن. و اون 3 کتاب مهم کتاب مقدس هست، یا تورات و انجیل هست و اوستا هست و قرآن، که نقش این 3 کتاب روی هم دیگه یا در بستر تاریخ ایران و خرد ایران چه بوده، نقش فرهنگ ایران در اینا چه بوده و نقش ایران در فرهنگ ایران یا خرد ایران چه بوده. فکر میکنم برای بسیاری خوانندگان خیلی جذاب باشه و جدا از اینکه واقعا بنده نوشتم، تجربه نشون داد برای که من سخنرانی زیادی در مورد این کتاب کردم، شاید 20-30 سخنرانی در کانادا و آمریکا کردم. واقعا تعریف از خود نباشه بدون اغراق در تمام این سخنرانی‌ها موضوع برای بسیاری جذاب و کنجکاو برانگیز. همه این کتاب‌ها هم ان شاء الله آرزو دارم که مثل جوگی زمان در آبازول هستن، برای که این مشکل پخش رو با حل کردیم. از این طریق هر خواننده علاقه‌مندی در سراسر دنیا میتونه هر کدوم از این کتاب‌ها رو از طریق آنلاین تهیه کنه.
گفتگو با منصور کوشان، نویسنده، پایان بخش برنامه این هفته پیک فرهنگ است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.